ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. دست کم 17 شهر و 6 دانشگاه ایران امروز شاهد ادامه اعتراضات به قتل مهسا امینی بود. سازمان ملل از سرکوب اعتراضات ایران پس از جان باختن مهسا امینی ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا و فرانسه به طور جداگانه جان باختن مهسا امینی را محکوم کردند. درود شنوندگان ارجمند. اعتراض‌های عمومی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در چندین شهر و دانشگاه ایران امروز از سر گرفته شدند. اعتراضات از جمله در تهران، مشهد، ایلام، عراق، تبریز، کرمانشاه، همدان، زنجان، کرمان، قزوین، رشت، قم، سنندج، بندرعباس، شیراز، سبزبار و همچنین فردیس و مشکینشهر کرج برگزار شدند که در برخی از آنها ماموران جمهوری اسلامی با مردم درگیر شدند. تظاهر کنندگان در قزوین شعار دادند: و در بندرعباس این شعار داده شد: دانشگاه ملی، یزد، علم و صنعت، علوم پزشکی تبریز، تهران و خوارزمی کرج نیز امروز شاهد تجمعات و تظاهرات دانشجویان بودند. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز شعار دادند:
از کردستان تا تبریز، صبر ما گشت تبریز،
صبر و فساد و بیداد، ننگ بر این استبداد،
صبر و فساد و بیداد، ننگ بر این استبداد،
در چهارمین روز پیاپی اعتراضات عمومی، تظاهرات در شماری از شهرهای ایران از جمله شهرهای کردنشین کشور همچنان جریان دارد. ندا النشاف، سرپرست کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، از سرکوب خشونتبار اعتراضات مردم ایران ابراز نگرانی کرده است. وی در بیانیه نوشته: مرگ دلخراش مهسا امینی و اتهامات مربوط به شکنجه و بدرفتاری با او باید به سرعت، بی‌طرفانه و به طور مؤثر توسط یک مرجع ذی‌صلاح مستقل مورد بررسی قرار گیرد تا به ویژه اطمینان حاصل شود خانواده وی به عدالت و حقیقت دسترسی دارند. راوینا شمداسانی، سخنگوی کمیساریا، نیز اعلام کرده است در تظاهراتی که برای محکوم کردن جان باختن این زن جوان ایرانی در شماری از شهرهای ایران برگزار شده، تا کنون دست کم 2 تا 5 تن کشته شدند. وی گفت که پلیس گلوله واقعی شلیک کرده، از گاز اشکاور استفاده کرده است. گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر برای ایران نیز جمهوری اسلامی را به دلیل بدرفتاری منجر به مرگ مهسا امینی محکوم کرده است. در همین حال اتحادیه اروپا و فرانسه در بیانیه‌های جداگانه‌ای به جان باختن مهسا امینی واکنش نشان دادند. اتحادیه اروپا نحوه جان باختن مهسا را قتل خوانده، با تاکید بر جراحاتی که در بازداشتگاه به او وارد شده، خواستار پاسخگو شدن عاملان قتل شده است. بیانیه اتحادیه اروپا خواهان تحقیقات شفاف شده و از جمهوری اسلامی خواسته است حقوق اساسی مردم را رعایت کند، از بدرفتاری با بازداشت شدگان بپرهیزد. وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه دستگیری و مرگ مهسا امینی توسط ماموران را عمیقاً تکان دهنده خوانده است. دولت فرانسه ضمن محکوم کردن دستگیری و خشونت، خواستار انجام هرچه سریعتر تحقیقات شفاف برای روشن شدن چگونگی فاجعه شده است. شهرها و استانهای گوناگون ایران امروز برای چهارمین روز پیاپی صحنه تجمعات و تظاهرات عمومی در اعتراض به جان باختن مهسا ژینا امینی بودند. پیرامون تجمعات و اعتراضات در شهرهای استان کردستان و مناطق کردنشین ایران، فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در فرانسه به رادیو فردا میگوید:
بعد از مرگ ژینا امینی و مراسم خاکسپاریش در شهر سقز، اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها از فضای مجازی به فضای عمومی و خیابون‌ها کشیده شد. زنان کرد در این اعتراض‌ها پیشگام بودند، خصوصاً در شهرهای سقز، سنندج و مهاباد. در ادامه این اعتراض‌ها دیروز دوشنبه هم از سوی احزاب سیاسی مختلف کردستان فراخوانی داده شد و از مردم خواسته شد در یک اعتصاب عمومی شرکت کنند در اعتراض به کشته شدن ژینا امینی. این اعتصاب با استقبال عمومی روبرو شد و شاهد بودیم که در شهرهای مختلف کردستان مردم به این اعتصاب پیوسته بودند. البته بعد از ساعت 5 بعد از ظهر شاهد بودیم که خیابون‌ها باز هم به تصرف مردم در اومدن و اعتراض‌ها تا ساعت‌های از شب ادامه داشت. از نکات مهم این اعتراض‌ها میتونیم به این اشاره بکنیم که برای اولین بار هستش که کشته شدن یک زن موجی از اعتراضات رو در بسیاری از شهرهای کردستان و حتی ایران به دنبال داشته. زنان از پیشگامان اصلی این اعتراضات بودن و نکته مهم دیگه این هستش که شهرهای دیگه ایران با کردستان همبستگی خودشون رو نشون دادن و بسیاری از شعارهایی مثل ژن ژیان آزادی یا زن زندگی آزادی که یکی از شعارهای سیاسی مهم کردستان هستش رو در همه جا میشنویم. یه جورایی این جنبش از طرف حاشیه داره به مرکز میره و این مرکز هستش که حوادث کردستان رو پیگیری میکنه و بهش واکنش نشون میده.
استان کردستان و مناطق کردنشین ایران در گذشته نیز شاهد اعتصابات بودند. در مورد فضای اعتراضات و اعتصاب جاری فاطمه کریمی به رادیو فردا میگوید:
فضا تغییر آنچنانی نداشته و مثل همیشه نهادهای امنیتی از هر راهکاری استفاده کردند برای سرکوب این اعتراضها. گفته میشه که به دلیل کمبود نیروهای ضد شورش، نیروهای بسیج سپاه پاسداران در سرکوب مردم شرکت دارند. طی چند روز گذشته تعداد زیادی از فعالین مدنی، فعالین زنان، کارگری و یا فعالین محیط زیستی از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدند که در ارتباط با این اعتراضها فعالیتی نداشته باشند و شرکت نکنند. تا کنون دست کم 3 نفر در طی این اعتراض‌ها کشته شدند. افرادی مثل محسن محمدی در شهر دیواندره، فریدون احمدی در شهر سقز و رضا لطفی در شهر دهگلان. خانواده این 3 شهروند کشته شده از طرف نهادهای امنیتی تهدید شدند که نباید با رسانه‌های حقوق بشری تماسی داشته باشند. طی این چند روز بیش از 100 نفر از شهروندان کرد زخمی شدند، یا با گلوله‌های ساچمه‌ای یا با گلوله‌های جنگی، خصوصا در شهر دیواندره که دیروز صحنه درگیری‌های خیلی شدیدی بودیم بین نیروهای مردمی و نیروهای دولتی و امنیتی. در بین زخمی شدگان حداقل 3 کودک هم مشاهده میشه. طی این چند روز بیمارستان‌ها تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار داشتند. گفته میشه زخمی‌هایی که به بیمارستان منتقل میشن تحت بازجویی قرار میگیرن. به همین دلیل بیشتر زخمی‌هایی که حالا سطح زخمی شدنشون، جراحتشون خیلی شدید نبود و اینها به کلینیک‌های خصوصی مراجعه کردن یا خودشون از یک پزشکی یا یک پرستاری خواستن که به منزلشون مراجعه بکنه و اونجا تحت معالجه قرار بگیرن. طی این چند روز بیش از 200 نفر هم بازداشت شدند. آمار دقیق متاسفانه از این بازداشت‌ها وجود نداره، چون خطوط اینترنت حالا خیلی ضعیف هستش. خیلی‌ها هم از ترس نهادهای امنیتی که فرزندانشون تهدید شدن یا اینکه بهشون وعده داده میشه که فرزندانشون به زودی آزاد میشن، برای همین اطلاع رسانی نکنن. به همین دلیل آمار دقیقی از میزان بازداشتی‌ها وجود نداره. ما امروز شبکه حقوق بشر کردستان مثلا اومدیم بازداشت چند نفر رو کار کردیم. متاسفانه یکی از این خانواده‌ها خیلی اصرار داشت که خبر حذف بشه، چون بهشون قول دادن که تا چند روز آینده فرد بازداشت شدهشون آزاد میشه. به همین دلیل خیلی سخت هستش که ما اطلاعات دقیقی رو راجع به این اعتراضات بتونیم ارائه بکنیم، اما کماکان به مثل دفعات قبل این جو حاکم بر منطقه کاملا امنیتی هستش و مردمی که در این اعتراضات شرکت کردن هزینه سنگینی رو پرداخت میکنن و یا بعدش که بازداشت‌های گسترده شروع میشه هزینه سنگین رو پرداخت خواهند کرد.
فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در فرانسه.
اینجا رادیو فرداست.
77 مجمع عمومی ملل متحد امروز با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد آغاز به کار کرد. حضور رئیس جمهوری اسلامی در نشست در حالی است که ایران همکنون شاهد تظاهرات عمومی فراگیر علیه کشته شدن مهسا امینی در پی بازداشتش توسط ماموران است. از سوی فراخوان‌های بسیاری برای اعتراض علیه حضور رئیس جمهوری اسلامی در سازمان ملل داده شده است. ایلیا جزائری از رادیو فردا اینجا در استودیوس. ایلیا، دبیر کل ملل متحد در سخنرانی گشایش مجمع عمومی نسبت به چالش‌های جهانی چون جنگ در اوکراین، فقر، اختلافات قدرت‌ها و گرمایش زمین هشدار داد. از نکاتی که در سخنرانی دبیر کل ملل متحد بود بگو.
بله، بکتاش امید صحابت آقای آنتونیو گوترش هشدار بود نسبت به اون چه که جهان الان داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه. از جمله بزرگترین مشکلی که بهش مطرح کرد، بزرگترین چالش بحران غذا هست که جهان باهاش درگیر هست، به ویژه بعد از اینکه بعد از جنگ اوکراین، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که این بحران تشدید شده و گفت که اگر این بحران را حلی براش پیدا نشه، جهان با بحران بزرگتری روبرو خواهد شد و به طور کلی کالا در جهان هم کمیاب خواهد شد و هم شاید تورم بسیار بزرگی خواهیم بود در سطح جهانی. گفت جهان در آستانه فروپاشی اقتصادی بزرگ است و یک مسئله که بشه اشاره از اینه که اختلافات جیوسیاسی که در جهان وجود داره داره مانع از این میشه که سازمان‌های بین‌المللی هم از شورای امنیت یا دیگر سازمان ها بتونن وظیفه خودشون رو اینطور که باید شاید انجام بدن و قانون جهانی به طوری میشه گفت معطل شده به خاطر این اختلافاتی که الان در جهان وجود داره. بحران غذا، بحران امنیت، گرمایش زمین از مسائلی است که آقای گوترش بهشون توجه کرد در سخنرانی افتتاحیه 77 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
از سخنرانانی که امروز سخنرانی کردند، رؤسای دول برزیل بود، فرانسه، ژاپن، آلمان، ایتالیا. به طور کلی امروز مهمترین سخنان مجمع عمومی کدام یک از رهبران جهان به شما میاد؟
اونهای بکتاش که برای ایران میتونن مهم باشن. بله، میتونن برای ایران مهم باشن. فرانسه هنوز سخنرانی نکرده، اما آقای رجب طیب اردوغان از جمهوری ترکیه صحبت کرده. آقای اردوغان در این سخنرانی سعی کرده که ترکیه رو به نقشی براش تعریف کنه که میانجی میتونه باشه در بحران‌های بین‌المللی و به نقشی که ترکیه ایفا کرد در توافقی که انجام شد برای صادرات حبوبات از اوکراین اشاره کرد و گفت که جنگ اوکراین هیچ برنده‌ای نداره و این در این جنگ اگر ادامه پیدا کنه دو طرف بازنده هستن و تنها راهش اینه که گفتگو کردن طرف ها. صحبت ها که آقای اردوغان میکنه و در این میان هی گفتم که داشت اصرار میکرد یا داشت تلاش میکرد که ترکیه رو به اون یک میانجی معرفی کنه حتی در بحران سوریه.
خب طبق برنامه ملل متحد رئیس جمهوری اسلامی نطقش قرار فردا چهارشنبه صورت بگیره. از فعالیت های هیئت جمهوری اسلامی در حاشیه نشست بگو.
آقای رئیسی خب با آقای مکرون، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کرد. بکتاش هنوز هیچ جزئیاتی از این گفتگو منتشر نشده. مسائلی که ممکن هست گمانه‌زنی های مطرح است که این مطرح بوده در این گفتگو، از جمله مسائل مرتبط با مذاکرات اتمی، مسئله مرتبط با اعتراضاتی که الان ایران با اون روبرو هست، اینها گمانه‌زنی هست که مطرح شده که احتمالاً در این دیدار مورد گفتگو قرار گرفته باشه و فردا آقای مکرون قرار هست با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنه، یک روز بعد از دیدار با رئیس جمهوری اسلامی. اما از دیگر برنامه های هیئت های جمهوری اسلامی، دیدار آقای باقری کنی خواهد بود با اینریکه مورو، دستیار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که در چارچوب مذاکرات هستی است، مذاکراتی که میشه گفت تا اینجای کار مسئولان میگن به بن‌بست رسیده.
ایلیا جزائری بود از رادیو فردا. یک بار دیگر اشاره میکنیم که تظاهرات عمومی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در شهرهای کشور و دانشگاه ایران امروز سه شنبه برای چهارمین روز پیاپی همچنان پی گرفته شده و جریان داره. اعتراضات از جمله در تهران، مشهد، ایلام، عراق، تبریز، کرمانشاه، همدان، زنجان، کرمان، قزوین، رشت، قم، سنندج، بندر عباس، شیراز، سبزوار، و همچنین فردیس و مشکین شهر کرج گزارش شدند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.